أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقيت نقطة من النقاط الجديدة وهي أن قاعدة التخصيص إنما تحكم إذا لم يرد نص على خلاف هذه القاعدة مثل ما ورد في نسخ آية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب بآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر ما عند مقتضى القاعدة يعني قاعدة التخصيص أن يخصص عموم المال في قوله لا تمسكوا بعصم الكوافر بخصوص الآية الدالة على جواز نكاح مع خصوص أهل الكتاب لأن عنوان أهل الكتاب أخص من الكوافر. مقتضى القاعدة في ذلك تخصيص آية من بآية الجواز والنتيجة هي الحب بجواز نكاح أهل الكتاب به مقتضى صناعة قاعده يعني قاعده التخصيص. ولكن هذه القاعده لا تحكم ولا تعمل بها في الآيتين لدلالة النص على خلاف مقتضى قاعده التخصيص. نبين ذلك تفصيلا. ثم يقع الكلام في قاعدة استهجان تخصيص الأكثر. هذه القاعدة أصولية لأن نتيجتها نفي حجية الخطاب العام في العموم. إذا ثبت جواز تخصيص الأكثر وأما لو بنينا على عدم جواز تخصيص الأكثر لأجل محذور الاستهجان القبيح الممتنع صدوره من الحكيم فالنتيجة المسألة تكون عدم حجية المخصص وبقاء حجية العام على عمومه. فعلى أي حال تنتج هذه القاعدة كبرى كلية واقعة في استنباط الأحكام الشرعية. وتلك الكبرى إما هي بقاء العام وحجيته كما هو مقتضى ظاهره أو سقوطه عن الحجية لأخذ بالخاص. النقطة الثانية أن أصل كبرى استهجان تخصيص الأكثر وقباحته لم يخالف فيه أحد وليس محل خلاف ولكن الكلام في أنه هل يكون مستهجنا مطلقا بجميع أفراد التخصيص الأكثر أم لا. ففصل بعض بينما لو كان الخارج بالمخصص العنوان الواحد الجامع يعني تل المخصص على إخراج بعض الأفراد بعض أفراد العام به عنوان واحد جامع. و بینما لو دل دلیل المخصص الا اخراج بعض افراد به آهادها او به عناوین متعدده کما و تفصیل شیخ الانصاری. و بعضهم فصل بینما لو کان خارج به دلیل خاص على نحو القضية الحقيقية وبين دلالته على الإخراج إخراج بعض الأفراد على نحو القضية الشخصية كما فصل ذلك السيد الخوئي. وعلى أي حال موضع الخلاف في أن الاستهجان هل يكون ثابتا في مطلق تخصیص الاکثر او فی بعضه. نعم قد یستفاد من کلام سید شهید صدر فی بعض کلماته انه لا استهجان به تخصیص الاکثر من اساسه اذا کان بلفظ کنایی شایع رائج بین عرف العام لارادت عدم الاعتناء باقی لاجل جهت من الجهات سیعتی بیان ذلك. تفسیر کلام این که در اون قاعده اصلی که محل کلام ما هست که مسئله قاعده تخصیص هست، تخصیص عمومات هست، خب این یه قاعده اصولی است. اما قاعده اصولی اون زمانی فقیه حق دارد بهش تمسک بکند که نص خاصی برخلاف اون قاعده نیامده باشد. اگر در جایی مثل فرض کنید که حجیت ظواهر اصولی اثبات میکند به دلیل حجیت ظواهر رو، اما اگر یک جای نص بیاد بر خلاف این ظاهر، در اونجا این قاعده رو ما اخذ نمی کنیم. این مطالبی که عرض بکنیم خدمت شما مخصوصا در نکات جدیده، خب در کتاب های اصولی دیگه شما به نحو مدون پیدا نمی کنیم. اینا رو باید دقت بکنیم، خود نفس همین مباحث و موضوعات رو مباحثه بکنی و الا کتابای اصولی رو تقسیم بکنید، هر کدوم بگیرید در جای جلسه با هم بحث بکنید بدون اینکه به این مباحثه به این موضوعات بپردازید فایده‌ای ندارد، مگر کسی که مبتدی باشد بخواد فی نفسه یک قوت در اصول پیدا بکند. خودشون با هم خب کتابهایی رو تقسیم میکنند با هم ولو بر اساس این موضوعات کمک میکنند. البته این بیانی که بنده در این جلسات عرض میکنم در همون موضوعات پا به پا بحث بکنید، لکن کتابهای مستقلی رو بحث بکنید، این بیان اینجا کمک میکنند به اون، ولی اون غرضی که در اینجا حاصل میشه غرض مطلوب در اون جلسات حاصل نمیشه، به خاطر اینکه نکاتی از مسائل اصولی که ما اینجا مطرح میکنیم خیلیاش به نحو مدون در کتب اصولی بیان نشده، اما پرداخته بشه اینها، بحث بشه اینها، یعنی خود نفس این مباحثی که اینجا مطرح میکنیم باید به مصادر و مزانش رجوع بشه و مورد بحث قرار بگیرد تا اینکه نکات مهمی که در این جلسات گفته میشه تسلط حاصل بشه. سعی بکنید که در جلساتی که دارید مباحثات علاوه بر این که خب کتب اصولی که ما اینجا ارجاع میدیم، مصادری که از کتب معروف و مهم اصولی خب ارجاع میدیم اونا رو مراجعه میکنید. الان در همین بحث از آقای خویی، مرحوم شیخ انصاری، صاحب کفایه و دیگران نقل کردیم، خب به این مصادر مراجعه میکنید، حرفا اینا رو خوب بحث میکنید تا اینکه اینجا اونجا که گفتیم خوب بیشتر بهتر واضح بشه. این یک غرض هست. غرض دوم خود نکات جدیدی که ما خیلی از موارد میگیم دیگه اینها عناوین تازه است. خیلی از اینها مثل همین نکته ای که الان دارم میگم از این قبیل نکات تا به حال زیاد گفتیم و میگیم بعدا، در مسائلی که این نکاتی که تازه هست، خب به صرف این که به کتابای دیگه رجوع بکنید و کاری به این موضوع نداشته باشید، به موضوعات اصلی که خب آوردیم در بدایع دیگران هم آوردن، این غرض اصلی حاصل نمیشه. باید این نکات جدید رو هم بشکافید، در مزامش برید مراجعه بکنید، تحقیق بکنید تا اینا ثبت و ضبط و حفظ بشن، تا اون فایده تام حاصل بشه انشاءالله. بله، یکی از اون نکات همین است که هر قاعده اصولی که اصولی اون رو اثبات میکند، اون زمانی حجت است که همینجور هم هست، حجت که نصی بر خلاف اون قاعده نرسیده باشه. مثلا همین حجیت ظواهر، خب یکی از مهمترین و معروفترین قاعده اصولی که محط اختلاف بین اصولی و اخباری هست که سمی الاصولی اصولی ین لعجلهی و الاخباری اخباری ین لعجل مخالفتهی، این حجیت ظواهر. اخباری ظواهر رو قبول ندارن، اصولی ظواهر رو قبول دارن، بر اساس ظواهر رو حکم میکنن، اثبات میکنن حجیت ظواهر رو، که شارع مقدس بر اساس ظواهر با مخاطبین خودش تکلم میکرد، صحبت میکرد. مثلا مایز اصلی بین اخبارین و اصولین همینه. اما همین اصولی در جایی که برخلاف این قاعده اصولی نص وارد بشد، او به قول معروف تسلیم میشد، قبول میکند، نص رو عکس میکند. مثلا چی؟ مثل اون آیه شریفه معروف که بکن علی سفرن فلا جناح علیکم ان تقصروا. خب ظاهر این آیه لو کننا نحن و هذه الآیه، این چیه ظاهر این آیه؟ لا جناح علیکم ان تقصروا جوازه، لا جناح لا بأسه. خب این ظاهره که به حسب ارتکاز محاوری و تبادر و انسباق از این آیه میفهمیم جوازه، قصره. لکن نسلی که از طریق اهل بیت علیهم السلام به سند صحیح وارد شده است، اون صریح است در این که نه این واجب. حتی راوی اشکال بکند میگه چطور این لابعثه است، ازت مقابله به مثل میکند که شمایی که اهل عامه هستی چطور علما شما فتوا میدن در اون آیه شریفه بلا جناح علیکم ان تقصروا ان بلا جناح علیکم ان یطوفوا، در اون آیه طواف لا جناح دارد، چطور فتوا میدن به وجوب؟ بله بله ولا جناح علی ان یطوف بهما. خب این آیه رو چطور شما میگید اونجا فتوا میدید علما شما به اینکه وجوب داره؟ اون دیگه ساکت میشه. یعنی دلیلش این است که اونها در اونجا میگن به سنت متواتر از نبی مکرم رسیده است وجوب، لذا اونجا آیه رو عمل نمی کنن. اینجا هم حضرت فرمود که ما سنت نبی دست ماست، ما داریم به شما خبر میدیم از جانب وحی، از جانب شارع، که این لا جناح علیکم ان تقصروا معنای چی است؟ آقا وجوبه. خب اینجا اصولی قبول بکنه، در آیه در اینجا هم همینطوره، در بحث قاعده تخصیص هم خب ما من آمن الا وقت خص، قبول. خیلی از عامه هم تخصیص نخورده، خب اونجا که نخورده عام رو میگیریم علل قاعده، اونجا که تخصیص خورده خاص رو میگیریم چی آقا؟ علل قاعده. اینا همه قاعده هست، اما همین قاعده در جایی مخالفت شده، در بعضی از نصوص بهش عمل نشده، و اون دو آیه شریفه است. یکی آیه والمحسنات من الذین اوتوا الکتاب، این آیه شریفه در سوره مائده آیه 5، قبلش اینه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم و طعامكم حل لهم و طعامكم حل لهم و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب. این و المحسنات عطف به این طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم هست، لكم هست، و طعامكم حل لهم هست، بلافاصله این رو میگه. خب این رو آیه استدلال کردن بزرگان فقه، قدما که قائلین به منع مطلق نظر به نکاح بله قائل به منع مطلق نکاح کتابیات بودن، که گفتن جائز نیست نکاح با کتابی، به این آیه شریفه معذرت بخوام از شما، قائلین به جواز مثل ابن بابوی، مثل ابن ابی عقی که صاحب مدارک اسم این دو بزرگوار رو میبرد که قائل بودن به جواز نکاح با کتابیات مطلقا بدون تفسیر، به این آیه هم استدلال میکردن و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب عطف به اون حل لکم هست که یعنی حلال هست بر شما. کی؟ محصنات من الذین اوتوا الکتاب. بله خب این آیه پس دکتر جواز بره، اما اون آیه چی؟ آیه دیگه در مقابل این، ولا تمسکو به اسم الکوافر، و یا آیه شریفه ولا تنکحو المشرکات، نص وارد شده که این لا تمسکو به اسم الکوافر نسخ میکند، نسخ کرده اون آیه والمحسناتو. حالا باید کار نداشته باشیم، ما باشیم و قاعده اصولی چی میگه؟ میگه والمحسناتو من الذین اوتوا الکتاب، این موضوعش خاصه چون اهل کتاب خاصه دیگه، درسته؟ اما ولا تمسکو به اسم الکوافر، کوافر چی هست آقا؟ عامه، کافر عامه، از این که حالا اهل کتاب باشد یا اهل کتاب نباشد، اهل کتاب و کافرن مشرکن دیگه، گفتیم که وقالت النصارى المسیح ابن الله، توجه فرمودید؟ این کفر دیگه، چه کفری بالاتر از این که برای خدا شریک قائل بشن؟ و یا اون آیه شریفه ولا تنکحوا المشرکات، مشرک، مشرک هم عامه، از اهل کتاب و غیر اهل کتاب. خب این آیه عامه، به عموم گفته لا تمسکو به اسم کوافر، ولیکن اون آیه که گفته بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب چی؟ که داده بر جواز داره، اون خاصه چون موضوعی چی هست آقا؟ اهل کتاب. وقتی که نسبت سنجی بین دو دلیل اصولی میکند و حسب ارتکاز اهل محاوره چه چیزی رو معیار و ضابطه قرار میدن در نسبت بین دو دلیل و خطاب؟ بله نسبت حکم رو یا موضوع رو؟ موضوع رو. در نسبت سنجی بین ادله قاعده چی هست ضابطه؟ فقط و فقط ملاحظه چی بشه آقا؟ موضوع بشه. وقتی که میگیدی که عامه یکی خاصه، به چه معیاری باید بگیم که عامه یکی خاصه؟ به لحاظ سعه و زیغ موضوع، مثل اکرم العلماء و لا تکرم فساق من العلماء یا لا تکرم عالم الفاسق. خب این عالم الفاسق اخص موضوعه دیگه، اصلا عموم خصوص به خاطر لحاظ سعه و زیغ چی هست آقا؟ نسبت سنجی بین موضوعاته. خب این دو تا آیه در نظر بگیرید، اوتو الکتاب کوافر، کدوم خاصه کدوم عامه؟ کوافر عام هست، اوتو الکتاب چی هست آقا؟ خاصه. پس ما باشیم و به مقتضای قاعده، البته باید اینجا تخصیص بزنیم، عموم منع لازم کوافر رو به چی آقا؟ به خصوص آیه شریفه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، بگیم کلن مطلقا نکاح با کافره حرام هست مگر اهل کتاب باشد. این مقتضای صناعت اوتول کتاب قطعا مشرکن دیگه، گفتیم بشه مکم، اگه نصارا اوتول کتاب نیستن مشرکن.
چرا مشرکن؟
گفتیم بشه مکم، آیه رو خوندیم،
اصلاح کسی که برای خدا قالب
بسن شرک دیگه، ولی این شرکه، ولی
شرک
کسی قالب دویت باشه مقال سالس و سلاسه دیگه، آیه قرآن هم داره اینو دیگه، اینا اصلا در شرک، اینها در خود آیه شریفه قرآن تصریح شده که اینا قائل به سادس ثلاثه هستن، قائل به بعد شرک هستن، این تصریح شده، این که جای شک نیست. خب پس اوتول کتاب اخص موضوع هست، یعنی سنفی از اصناف مشرکاته. اصلا بین این کوافر رو این در نظر بگیرید، خود ابن قائل شدن یقینا خود این آیه هم کفر که دلالت دارد دیگه، شک نیست کفر کافر میشد کسی برای خدا فرزن قائل بشه. این دو تا با هم اون خصوص مطلق هستن، طبق قاعده باید ما تخصیص بزنیم، بگیم که لا یجوز نکاح الکافرات و المشرکات الا فی اهل الکتاب، ولی نه آیه شریفه میگه که این عموم نام تمسکو به اسم متوافر، معذرت میخوام، روایت صحیحه، روایت صحیحه میگه این آیه اون آیه رو تخصیص زده، تصریح میکنن حضرت میفرما آیه لا تمسکو به اسم متوافر، اون آیه بفرمایید و المحسنات رو نسخ کرده، نسخ میکنه، تصریح کرده. خب اینجا الان اصولی چیکار میکنه؟ طبعا به این اخذ میکنه، فقط میمونه یک کلام و اون یک کلام این است که نسخ کتاب به اخبار آحاد جایز هست یا خیر. ما در جایش گفتیم که یقینا جایز نیست نسخ کتاب به اخبار آحاد، خلافا للمحقق و وفاقا للمشهور، لكن اون جا جاییست که در خود آیات شریفه تخالفی نباشه در مدلولش، مثلا یه آیه ظهور داشته باشه در یه معنایی و دلالت قطعی داشته باشه برای معنایی که قابل جمع نباشد، یه روایت هم درست در مقابلش به نحو تعارض علاوه تضاد او تناقض، مثلا که به نحو تضاد یا تناقض باشه، خب اونجا شک نیست که این خبر صلاحیت برای نسخ آیه رو نداره، اون روشن. اما در جایی که بین خود آیات شریف تخالف باشه در مضمون دلالت، یکی بیاد بگه این نسخ شده و اون صلاحیت ناسخ بودن هم داشته باشه، در اینجا نه، اینجا خبر واحد رو عکس میکنیم، چون لسان تفسیر است و بیان برای آیات. در اینجا باید این که آیه شریفی میگه نسخ میکنه، باید حمله بر این بکنیم که به اصطلاح این آیه ولا تمسکو به اسم الکوافر بعد از اون آیه والمحسنات نازل شده، چون اگر خاص متأخر از عام باشد اون عام قابلیت تخصیص ندارد به وسیله خاص متأخر، چون خاص در بعضی از مدلول با عام مخالف هست، این خلاف سیره محاوره عقلا میشد. اما اگه عکسش باشه چی؟ عام برخاص از خاص متأخر باشه، در اونجا هم گفتیم در اون بحثش که اقوالی قولی هست به این که اینجا عام مخصصه، سرش این است که اگر عام بعد از خاص باشه صلاحیت فی نفسی رو دارد که اون خاص رو نسخ بکنه، چون خاص متأخر در بعض مدلول عام متقدم باش مخالفه، متوجه شدی؟ اما خاص عام متأخر در جمیع مدلول با خاص متقدم چی هست آقا؟ مخالفت داره، گرچه فی نفسه با قطع نظر از قرینه خارجیه ظهور گفتیم که بحث به تبادر همون تخصیصه، یا بحث بفرمایید که سیره محابری آقا که میگن خب این قبلا قرینه گذاشته، مرادش از این عامه که بعد آورده همه افرادش نیست، ولی این قابلیت رو دارد که متکلم قرینه این نسخ بکند که با این قرینه اعلان بکند که این عامی که من بیان کردم نسخ میکند اون خاص چی آقا؟ قبلی رو. این قابلیت رو داره. چرا این قابلیت رو داره؟ به خاطر اینکه عام متأخر در جمیع مدلول با خاص میتونه چی آقا؟ خاص متقدم آقا مخالف باشه دیگه، چون وقتی که خاصی اثبات میکند جواز رو در بعضی از افراد، عامی میاد به تمام افراد نفی میکنه این جواز رو، این تمام افراد شامل اون خاص هم چی آقا میشه. اما که خاص متأخر باشه چی؟ نه، خاص از اولی که میاد شامل همه افراد عام که نمیشد که، بعضی از افراد عامه، لذا این خاص متأخر قابلیت ندارد که اصلا بتوند ناسخ باشد. از این قرینه ارتکازی عقلایی میفهمیم که این لا تمسکو به اسم الکوافر متأخر است نزولش نسبت به اون آیه شریفه و المحسنات، و الا قابلیت نسخ نداشت که اگر این محسنات متأخر بود این عام متقدم بود، دیگه این عام متأخر نمیتوند که ناسخ اون خاص متأخر خودش باشد، چون لا محاله این خاص متأخر اون عام متقدم رو چیکار میکنه آقا؟ تخصیص میزنه. از اینجا میفهمیم که این آیه و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب این متأخر هست نسبت به اون آیه ولا تمسکوا بعصم الکوافر،
بله معذرت میخوام، این لا تمسکو متأخره که چون عام هست دیگه، لا تمسکو به اسم کوافر نهی کرده، تحریم کرده ازدواج با متعدد کافرات رو. خب این دیگه هم اهل کتاب شامل میشه هم غیر اهل کتاب رو. اهل کتاب که جواز نکاح کرده با اهل کتاب، اون باید متقدم باشد، چون در این صورت است که این عام میتوند اون رو نفی بکند. اما اگه عکسش باشه نمیشه، این قرینه است. علی ای حاله در اون جایی که عام متأخرم باشد، ما در اونجا گفتیم که اگر ما باشیم و خود این دو خطاب میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که اصلا عقلا در سیر محاوریشون لولا القرینه باز هم رو به تخصیص میکنن، قبوله. اما فرق بین این صورت و اون صورت قبلی این است که در این صورت للمتکلمه هم یعنی سب قرینت هم میتونه قرینه نصب کنه، چون این قابلیت در عام متأخر هست که خواست متقدم رو چیکار بکنه؟ آقا نصب کند، فلذا متکلم میتونه قرینه نصب کنه. اینجا الان متکلم ما که شارح هست نصب قرینه کرده، و این از جهت سیر محاوره عقلایی هم هیچ قباحتی چی آقا نداره. خب بر از این است که مثل حجت ظواهر و مثل همین قاعده تخصیص که الان گفتیم، قاعده اصولی میتوند در جایی، خود این قاعده اصولی اگر مخالفت داشته باشد با نص سری، ما در اونجا نص رو میگیریم و این قاعده رو رها میکنیم. بله بفرمایید.
من توده فرمودم روایتی که برنامه اینه که باید روایت به قرآن عرضه بشه، این مثال پیدا نمیکنم، چون در تمام موارد که مخالفت باشه باید روایت معذب.
اون در جایی است که خود آیات شریفه با هم دیگه اختلاف نداشته باشن، به گونه ای که اگر اختلاف داشتن و جمع متعین نبود، جمع متعینی نداشتن، مثل همین اگر اینجا مثلا خاص بعد از آن بود، اینجا جمع متعین در نزد عقلا این بود که این خاص آن رو چیکار بکنه؟ آقا تخصیص بزنه. اگر این قبیل باشه یا اصلا مخالفی اصلا نداشته باشه کتاب از خود آیات، از خود آیات، اینجا قطعا باید ما نصوص رو به کتاب عرضه بکنیم، نصوصی که تخالف دارن به نحو تضاد یا تناقض، اجازه بدید به نحو تضاد یا تناقض. مثلا توجه فرمودید به نحوی که عقلا اصلا به هیچ وجه بینشون جمع نمی کنن، مثلا اجازه بدی در اونجا بده عرضه بکنیم. در اونجایی که قابل جمع هست عرفن، خوب جمع میکنیم. اما در جایی که خود کتاب با هم دیگه مخالفت داشته باشن، توجه فرمودی به گونه ای که بشد متکلم قرینه ای نصب کند که مرادش رو از این دوتا نص کتاب آیه متخالف بیان بکنن، من جمله همینجا وقتی که این عام به شأن نزول ما احراز کردیم که این متأخر هست نسبت به اون خاص، که این عام میتونه ناسخ باشه، اون وقت اگه قرینه بیاد بگه این ناسخ اون هست، اینجا دیگه با کتاب مخالفتی نشده، توجه فرمودیم، عکس خود کتاب شده. بله این از این قبیل میشه. لا جناحی که فرمودید، ما در بحث تفسیر گفتیم که لا جناح به معنای اباحه به معنای اعم میشه جمع بشه با به اصطلاح وجوب، وجوب لا جناح علیکم ان تقصروا، اباحه به معنای اعم با وجوب قابل جمعه، توجه فرمودی. اما در ارتکاز عقلا وقتی که با هم جمع میکنن این اباحه و بین داله بر وجوب که ظهور باشد، اینجا این ظهور رو حمله بر استحباب میکنن، درسته؟ اما اگر چنانچه همین عقلا اونی که داله بر وجوب هست و تصریح بکنه متکلم، یک جایی بگه مباحه، یک جایی تصریح بکنه بگه آقا وجوبه، اینجا یه میشد که این وجوب رو که تصریح کرده به وجوب دیگه قابل حمله بر اباحه چی آقا نیست. حالا در این روایت که تصریح کرده به وجوب حضرت، با اشراف و با عنایت به خود آیه لا جناح علیکم ان تقصروا که مورد سوال کی بوده؟ راوی بوده دیگه. بله با اینکه سوال کرده حضرت تصریح کرده گفت نه این مده وجوبه. این دیگه مخالفت، مخالفتی چی میشه اینجا؟ صریح میشه. منتهای مراتب در اینجا اون اباحه و این به اصطلاح وجوب، این از قبیل نسخ نیست، چون تضاد کامل با خود اباحه به معنای اعم نداره فی نفسه. حالا در مانعنفی چی؟ مانعنفی یک جا میگه جائزه و جای دیگه میگه حرامه. بین وجوب و اباحه تضاد تناقض کامل نیست، هست؟ خیر. اما بین حرمت و اباحه چی؟ بله؟ تناقض دیگه، تضاد کامل هست. حرمت با اباحه به هیچ وجه جمع نمیشه، لذا در اینجا نمیشه حمله بر کراهت بکنیم. چون یکی میگه حرامه، یکی میگه جائزه. خب مخصوصا خود آیه هم داره میگه نسخه دیگه، این هم میگه، میگه نسخه اینجا صحیحه، چون که این تضاد هست بین حرمت و بین اون کراهت که هم میکنن، اونجایی که ظهور در حرمت داشته باشه. اما در ما نحن فی حضرت میگه اصلا اونو نسخ کرده، این صریح در حرمت
باعث در ظهور حرام داره لفظش، و در یه روایت دیگه داره که حرام نیست کراهت. جمع هم که کردن در جایی که حتی یکیشون نسخ در حرمت بوده، اما یکی دیگه نسخ ظهور در اباحه داره، جمع کردن به کراهت شدیده در حرمت داره.
بله در حرمت گفتن فقها که اگر در کتاب مجید بیاد اینجا به هیچ وجه قابل حمل بر کراهت نیست، ولی در سنت لفظ حرمت عامه، از حرمت و از چی آقا؟ گاهی قد یعتی به قرینت به معنای کراهت. بله خب این از این نکته. اما قاعده تخصیص استجان تخصیص اکثر، خب این قاعده اصولیه. چرا اصولیه؟ برای اینکه اگر مقایل به استهجان تخصیص اکثر شدیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این تخصیص از حجیت میافته، این خاص چون صدورش قبیح استهجان دارد، مستلزم تخصیص اکثر قبیح هست، مستهجنه، ازا از حکیم صادر نمیشد و این باید ترک بشه. از حجیت ثابت، کسی که اولا قائل بشد به قبح استهجان تخصیص اکثر، این یک. دو، قائل بشد که در اینجا الان این خاص تخصیص اکثر کرده، این دوتا که با هم دیگه زمین بشد میشد صدور قوی از شارع حکیم که اون ممتنعه، لذا این از حجیت چی میشه آقا؟ ثابت میشه. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه میشد که در این مسئله اگر ما قائل شدیم و اثبات کردیم استهجان تخصیص اکثر رو، هر جایی که خاص تخصیص اکثر رو متضمن بود، اون خاص از حجیت چی میشه آقا؟ ثابت. نتیجه میشد که عام به حجیت خودش لایزال باقی است. حجیت العام فی موارد اداکان المخصص متضمنند تخصیص اکثر. بله. و اگر نبگیم که استهجان نداره، یا از اون قسمی نیست این تخصیص اکثر که استهجان داشته باشد، مثل این که شیخ انصاری حرفش اینه که اگر از قبیل تخصیص این مخصص ما به یک عنوان واحد خارج بکند اکثر افراد رو، اینجا بگه قبیح نیست. اما اگر خود افراد رو تک تک به خارج بکند به اندازه که دیگه چیزی تش نمونه چون یکی دوتا، یا اینکه به عناوین متعدده خارج بکند به گونه ای که اون عنوان باقی دیگه خیلی کم بشه نسبت به اون عنوانی که خارج شده، اینجا روشون قبیح میدونه که این در زیل این ورقم اومده دیگه عبارت ایشون. خب اینجا ایشون در اون فرض اول میگن استهجان ندارد، نتیجه میشد که تخصیص ثابت، حجت باز منتهی میشد به حجیت مخصص. اونجایی که استهجان دارد منتهی میشه به عدم وجود مخصص و بقاء العام علی حجیته. یا اینکه مرحوم تفسیر میدن بین اونجایی که این مخصص ما به نحو قضیه حقیقیه یک عنوانی رو، یعنی اصلا خود مخصص ما یک قضیه حقیقیه است، به نحو قضیه حقیقیه تخصیص زده که اکثر خارج شدن، اینجا بگه قبیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک استهجان تخصیص اکثر این است که کذب لازم بیاد. در قضا حقیقی چون مقدر موضوع خبر از موضوع خارجی نیست، اخبار از خارج نیست، کذبی مطرح نیست اینجا، کذب لازم نمیاد. کذب اون اخباری است که لا یقابق الواقع الخارجی، الواقع الخارج. کذب اون خبری است که مطابق با واقع خارجی چی آقا نباشه. قضیه وقتی که حقیقی هست، به نحو مقدر هست موضوع، اخبار از واقع خارج نمیدن، اینجا اصلا کذب لازم نمیاد، به خلاف اینکه این قضیه ما به نحو قضیه شخصیه باشد. مثل اینکه میگه اکرم کل من فی الدار الا من کان فی جانب شرقی، در حالی که بدونیم که همه اینهایی که هستن در اون دار همه در جانب شرقی هستن، مگر یک نفر فقط در جانب غربیه. یا اینکه بگه اکرم کل من فی الدار الا زیدن و عمرن و بکرن و خالدن و فلانن و فلانن، بگد بگد به افراد خارج بکند، فقط یکی باقی بمونه از میان ستا، چه به عنوان باشد چه به فرد باشد، چون اصل قضیه خاص ما خارجیه هست، اینجا ایشون میگد تخصیص اکثر چی هست آقا؟ قبیحه، چون مستلزم کذبه، چون کذب ملاکش عدم مطابقت خبر یا انشا با واقع خارجی هست، چون این ظهورش در بقای اکثر دارد، هر تخصیصی ظهور دارد بحث متفاهم عرفی در بقای چی آقا؟ اکثر. الان اینجا افراد، اکثر افراد خارجی اصلا باقی نموندن، باقی مونده، باقی اکثر نیست، باقی نادره، اونی که خارج شده اکثره، این میشه کس. حرفی که انسان بگرد در حالی که مراد او خلاف ظاهرش باشد و ظاهر کلامش با واقع خارجی تطبیق نداشته باشد، این اسم چی هست آقا؟ کذبه. این در قضیه خارجی هست، اما در قضیه حقیقیه اینجور نیست، چون قضیه حقیقی هستن بنابر اخبار از خارج ندارد. این فرمایششون هست، اون از تفسیر شیخ انصاری است. مرحوم صاحب کفایه اشکال کرده بر شیخ انصاری، تفسیر شیخ انصاری که ما پذیرفتیم اشکالش رو، و اما بر تفسیر مرحوم خویی اشکال کردیم. سیعت کلام ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله على محمد و آله الطاهرین.
کذب بودنش بس مبالغه است دیگه، در مبالغه که کسی نمیگه کذب کنه.
بله، اگر لفظی باشد که به قول مرحوم شهید سر، حرفش همین، حرفش همینه دیگه، میگه در جایی که حرفشون مطلق نگفته، حرفش درسته، حرفشون درسته، گفته در جایی کلام ظهور در مبالغه داشته باشد، اونجا تخصیص اکثر هم باشد که لازم نمید.
تخصیص اکثر خلاص تعلیم میدید.